آن خواهند بود.
ساعت 10 صبح دوشنبه است و شما به صدای پایتخت رادیو تهران گوش میکنید. روی موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 1332. سپاس که با ما هستید. تهران کلینیک زنده و مستقیم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی به شما تقدیم میشه.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس.
لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امی تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره روی شهر، با ورزش رفیق شیم و غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح همه شما بخیر. به تهران کلینیک امروز رادیو تهران خوش آمدید. سوال‌های پزشکی و روانپزشکی شما در همین برنامه مطرح میشه و ما برای شما جواب لازم رو دریافت میکنیم از کارشناسان این برنامه. شماره تماس ما 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک ما 3094. فصل بهاره و نوبرانه های بهاری در خیلی ها رو میبره. بعضی ها طاقت نمیارن و تا رسیدن نوبرانه به قیمت واقعیش یک کمی میخرن و میخورن. اما با خبر باشید که کارشناسان بهداشت گفتن که خوردن نوبرانه های بهاری قبل از ضدعفونی کردنشون واقعا ممنوعه. ممنوعه. مثل چی؟ مثل چغال بادوم، گوجه سبز، زردالو، توت فرنگی و خیلی از میوه‌هایی که حالا شما میبینید و میشناسید و میخرید و میخورید. اما پوست اونها سموم کشاورزی داره و برخی میکروب ها رو همراه خودش داره. لطفاً وقتی که خریدید اول بشورید و بعد بخوریدش. از خوردنی های مغذی گفتیم، برسیم به شیره انگور و خواصش در بخش مدیر خونه.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر. همیشه میگن صبحانه مهمترین وعده غذاییه، ولی همین وعده غذایی با تمام اهمیتش اگه تکراری بشه و به نون و پنیر و چای شیرین ختم شه، غیر قابل تحمل میشه و به تدریج هم حذف میشه. مدیرای خونه میدونن چقدر تنوع توی وعده صبحانه مهمه. یکی از مواد غذایی که میشه به صبحانه اضافهش کرد شیره انگوره. میدونی چقدر خواص داره؟ شیره انگور مقوی و مغذی، ضد نفخه، بنیه بدن رو تقویت میکنه، انرژیزا و خونساز هم هست. نکته جالبش هم اینه که طبیعت این خوراکی گرموتر و بیشتر افراد میتونن ازش استفاده کنن. این ماده مفید غلیظ کننده ی شیر مادرانه و تولید کننده ی خون سالم و طبیعی و بدون مواد زائده. اگه از ضعف عمومی بدن رنج میبرید یا مبتلا به کم خونی هستید، میتونید شیره انگور رو توی برنامه غذاییتون بگنجونید. بهتره که شیره انگور رو با شیر برنج یا سمنو بخورید یا به صورت شربت سرکه شیره استفادهش کنید. این ماده مفید افزایش دهنده وزن بدن هم هست. اگه خیلی حجم عضلاتتون براتون مهمه، شیره انگور رو بخورید. اصلا ترکیب شیره انگور رو ارده کنجد و به کسایی که کارهای سنگین انجام میدن یا ورزشکار هستن توصیه میکنن. عرضم به حضورتون که جلوی انسداد کبد رو میگیره، اثر ضد التهابی و نرم کنندگی تو ناحیه حلق رو داره، خصوصا توی فصول سرد سال که آدم بیشتر دچار التهاب حلق میشه و سرفه میکنه، توصیه شده که از قرقره شیره انگور با آب استفاده بکنید. درمان کننده سر و کهیر و سرفه مزمن و تپش قلب و لاغری مفرد و یرقان هم هست. اگه با شنیدن خواص شیره انگور وسوسه شدید که تهیهش کنید، یادتون باشه که شیره مرغوب شیره‌ای که رنگ شفاف باشه و خاک‌آلود نباشه. مدیرای خونه، شیره انگور رو سر سفره صبحانه‌تون بیارید و معجزه طبیعت رو ببینید.
همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید. ساعت 10:06 است. از مردم سیل زده کشورمون غافل نشدیم و نیستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفتن که آبی که مردم در مناطق سیل زده استان مصرف میکنن حتما باید مورد تایید همکاران بهداشت باشه و گفتن که از مردم میخواییم که از آب انبارها استفاده نکنن. آب معدنی به اندازه کافی در مناطق سیل زده وجود داره. اگر هم میخواین که از آب انبارها استفاده کنید، حتما باید مورد تایید کارشناسان بهداشت منطقه باشه. اما آقای دکتر قاسم جانبابایی، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، اعلام کردند که تمامی خدمات بهداشتی و درمانی در مناطقی که متأثر از شرایط جوی و درگیر سیل هستن فعلا رایگانه. به بهانه همین خبر از زبانی ایشون می‌خوایم با آقای دکتر جانبابایی صحبت کنیم، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، هم درباره این خبر هم درباره وضعیت بهداشت سیل زدگان در روزهای اخیر و روزهای آینده. آقای دکتر به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و سال نو رو هم تبریک عرض میکنم. آرزوی صبر برای عزیزانی که در ایام نوروز دنبال سیل به رحمت خدا رفتن، برای عزیزانشون هم آرزوی صبر دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، شما به مناطق سیل زده سفر کردید و خیلی خوب میتونید پاسخ سوالهای ما رو بدید، چون وضعیت مردم و سیل زدگان رو از نزدیک دیدید. بفرمایید که وضعیت بهداشت در این مناطق با توجه به شیوع بیماری های واگیردار و لاشه حیوانات چگونه است؟ مردم چقدر ایمن هستن؟ چقدر قرار از اونها مراقبت بشه در این زمینه؟
ببین، توی هر حادثه مثل سیل، روزای اول بیشتر حوادث ناشی از خود سیله. بالاخره بحث مسئله فوتی، گم شدن یا واقعا مفقود شدن و یا آسیبایی که در واقع به افراد وارد میشه، و اینها خب خوشبختانه تو مرحله اول که بحث مسئله صدمات ناشی از سیل باشه، ما تو کشور مشکل عمده‌ای نداشتیم. متاسفانه همون تعداد مواردی که در سر صحنه فوت کردن، تو بیمارستان ما تقریبا فوتی جز یک دو مورد نداشتیم. بیشترین حادثه ما خب توی شیراز بود که خب متاسفانه 23 نفر از هموطنان ما خب در طول زمان که جسدشون هم پیدا شد در واقع به رحمت خدا رفتن. 105 تا بستری داشتیم توی شیراز که خب الان فعلا فقط 5 تا بستری مونده و بقیه مرخص شدن. و شهرهای دیگه الان بستری به صورت مستقیم ناشی از سیل نداریم. تقریبا همه‌شون خدمات سرپایی می‌خواستن که خب با اسکان نیروهای پزشک عمومی، پزشک متخصص، در خیلی از این مراکز پزشکان متخصص الان دارن خدمات میدن. ما برای کادر پرستاری پیرو پزشکی در واقع در حتی در محل کمپ، در جایی بلی. که بیمارستان در واقع نمیتونه، در حال نمیتونه که در واقع دسترسی مردم به خاطر مهاجرتشون جابجاییشون، اگر روستایی که سیل گرفته مردم رو آوردیم داخل کمپ، در داخل کمپ ها هم ما درمانگاه شبان روزی رو انداختیم. تو درمانگاه شبان روزی خب خدمات کامل داره میدیم با تحویل دارو، که دارو در تمام مناطق سیل زده که در واقع در شهر که در واقع سیل نه در سایر شهر، مثلا ممکن تو استان لرستان، ما فقط همون پل دختر که مردم دارن همونجا خدمت میگیرن، که خب سیل اصلی ما تو شهر معمولان و بعد پل دختر اینا بوده، اونجا بیشتر مشکل داشتیم، خدمات رایگان داریم میدیم. در این حال پزشکان متخصص ما همونجا مستقرن در محل کمپ.
چند پزشک اعزام شدن به منطقه؟
ما تا اونجا که ممکن بود سعی کردیم از پزشکان خود محلی و بومی استفاده کنیم، چون خود بالاخره بردن پزشک و اینا خب یه سری هزینه ها و مشکلاتی ممکن ایجاد بکنه که در سرعت خیلی در واقع سخت بود این کارو بکنیم.
بعد با تنبود مواجه نمیشدید با پزشکان؟
بله نه نه نه، ما الان از همه پزشکای محلی و بومی، چون اولا مثلا یه جایی مثل لرستان فقط یه شهرش به صورت جدی آسیب دیده بود، که خب بالاخره لازم بود که ما بقیه شهرش، ما مشکلی برای تامین پزشک از اونجا نداشتیم،
یا در استان
خوزستان هم به همین شکل. البته ما یه مقدار تعداد نیروی پزشک هم به لرستان هم به خوزستان اعزام کردیم، ولی تعدادش الان واقعا لازم نیست که بپرسیم. ما الان تمام دانشگاه علوم پزشکی کشور تیمای پزشکیشون در واقع اعلام آمادگی کردن که هر شرایطی که ما لازم داریم اینها برن تو منطقه، ولی الان واقعا لازم نیست. در این حال نکته ای که ما در واقع لازم داریم اینه که خب الان اون فاز هاد رو پشت سر گذاشتیم، البته همزمان با خود ایل تیم بهداشت محیط و کارشناس های مراقب سلامت ما، معاونت محترم بهداشت، اینها رو مستقر کرد. هر روز حداقل دو بار نمونه گیری آب داریم، چون بالاخره بیشترین مشکل مردممون اتفاق بیفته از آبه. البته خوشبختانه با همت همه نهادها بحث غذای گرمی که به مردم دارن میدن و غذای تازه‌ای که میدن، موکبایی که اخیراً راه افتاده، یه مقدار نگرانی روی غذاها کمتر هست. البته ما نمونه برداری از غذاها رو انجام میدیم، ولی بیشترین فشار ما روی بحث آب هست، به خاطر اینکه بیشترین عفونت‌هایی که معمولاً بعد از یا در حین سیل یا بعد از سیل بیشتر اتفاق میفته، ناشی از آب آلوده هست.
همینطوره،
اونم به خاطر اینکه بالاخره آبای فاضلاب به آبای سطحی و آبای لوله‌کشی ممکنه که در واقع نشت پیدا بکنه به خاطر شکستگی لوله و یا پس زدن آب، که خب روزی حداقل دو بار همکاران بهداشت محیط ما دارن نمونه‌گیری میکنن، هم از نظر میزان کلور هم از نظر آلودگی میکروبی، که خوشبختانه ما الان عفونت روده‌ای که ناشی از سیل باشه خوشبختانه تا الان گزارشی نداشتیم.
آزمایش وبا هم انجام شده آقای دکتر؟
بله،
آزمایش وبا هم انجام شده در
بله،
خبرها اومده.
بله، میکروبی نمونه‌ای که بر عفونت میکروبی میفرستیم فقط وبا نیست.
بله،
وبا یکی از میکروب‌هایی هست که تو آب ممکنه بعد از سیل اتفاق بیفته. کنارش شیگلا هست، ایکولای هست، سالمونلا هست، همین اینا عفونت جدی هست. خوشبختانه هیچ کدوم از این عفونت جدی روده‌ای ما نداشتیم. البته اسهال داشتیم، ولی اسهالش ناشی از عفونت نبود، چون نمونه گیری که انجام دادیم تو از عفونت نبوده. یکی از دلایلش این بود که مردم عزیز کشورمون کمک کردن و آب معدنی فرستادن.
حالا
خوشبختانه در اکثر جای مناطق سیل زده آب معدنی به بسته‌بندی هست، و خواهش ما هم همینه که مردم از آب معدنی استفاده بکنن تا زمانی که کارشناسای بهداشت محیط ما در واقع تایید کنن که آب شهر قابل استفاده است.
بله آقای دکتر جان بابایی، عذرخواهی میکنم، میخوام از همه وقتم استفاده کنم. فرمودید که وضعیت درمانی و بهداشتی سیلزدگان فعلا رایگانه، این فعلا تا کی هست میشه مشخص بفرمایید؟
تا زمان عرض کردم فقط در شهرها و منطقه هایی که سیل وجود داره.
بله.
نه در همه، مثلا ممکن تا لرستان هر یکی دو شهر باشه، خوزستان مثلا ممکن تو سه شهر باشه،
شهرهای سیل زده،
سیل زده که مردم بالاخره جابجا شدن، اسکان دادن در یه جای دیگه، تا زمانی که مردم بتونن حالا طبیعی پیدا بکنن، تا زندگیشون برگردن به حالت طبیعی، که در واقع انشالله این کار رو ادامه خواهیم داد. تمام دارو هم تامین کردیم، بیماران خاص در تمام این شهرها مشخص شدن، داروشون تامین میشه. خانم‌های باردار در تمام منطقه سیل زده شناسایی شدن. بعضی از اینا جابجا شدن، به محل امن برده شدن. تمام این خانم‌های باردار مشخصن، تمام اطفال زیر 5 سال غیر از اون واکسنی که به طور متعارف میگیرن، همه بچه‌های زیر 5 سال واکسن گرفتن، چون بعد از عفونت سیل چند میکروب هست که لازمه که بچه‌های زیر 5 سال واکسن بگیرن، مثل سرخجه، سرخک و در واقع فلج اطفال، که خوشبختانه این واکسن انجام شده. و عرض کردم نمونه گیری از مواد غذایی هست.
بله،
یه نکته هم در مورد اینکه چون مواد غذایی گاهی به صورت کنسرو شده داده میشه، حتما خانواده مراقبت بکنن که گاهی روی این بعد از کنسروانشون در واقع نوشته میشه که 20 دقیقه جوشونده شود.
بله.
چون یه عفونت میکروبی بوتولیسم هست که اون بالاخره عفونت خطرناکیه، حتما باید مراقبت بشه و جوشونده بشه استفاده بشه اون کنسرو ها، که خب به هر حال در واقع خوشبختانه الان چون اکثرا غذا به صورت پکیج آماده و تازه به مردم میدن، ان شاء الله اینا هم کمتر بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر جانبابایی، از شما، از همکارانتون، از همه مردم که تلاش میکنن که وضعیت سیلزده ها رو به وضعیت بسامانی در بیارن، هم به لحاظ بهداشتی، هم امنیت محیط، هم آسایشی که باید داشته باشن در شرایط فعلی. اما یه سوال داشتم و سوال پایینی من هست، تا لایروبی کل منطقه از گل و لای زمان میبره و طبیعتا به فصل گرما نزدیک میشیم، بیماری هایی که فصل گرما با خودش میاره به این مناطق، وزارت بهداشت چه تمهیداتی در این زمینه اندیشیده؟
ببین یکیش همین عفونت های میکروبیه که عرض کردیم به خاطر اینکه فاضل آباز، یکی دیگه هم بحث نگرانی بحث جوندگانه.
بله.
بحث مسئله بحث مار گزیدگی، عقرب گزیدگی، حتی در واقع گاز گرفتگی در سگ.
بله.
و همینجور موش هست. خب عفونت هایی که از این راه منتقل بشه که خب خوشبختانه الان ما برای همه استانهایی که سیل زده هست، دوستان ما در حوزه بهداشت هم مواد گندزده ها توضیح کردن، آرق پاشیدار رو میپیاشن با کمک مسئولین شهری و در سایر گندزده ها پرکلورین اینا دارن استفاده میکنن که بتونن به حداقل برسونن. بالاخره نگرانی ها تا زمانی که مردم به زندگی طبیعیشون کاملا طبیعی بشن، وقتی که اینا برمیگردن حتی خونه خودشون.
بله.
باز احتمال عفونت های میکروبی براشون هست.
بله.
که خب لازمه که همه مراقب باشه و البته خب تیم بهداشت محیط و مراقبین سلامت حوزه بهداشت در واقع در خدمت مردم خواهم بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر قاسم جانبابایی، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و اطلاعات کافی رو در اختیار ما و شنوندگانمون گذاشتید. خدا نگهدار شما باشه.
من شما هم سپاسگزارم.
زنده باشید.
سلامتی به شیرینی نوشیدن یک دم نوش خوشتم است در تهران کلینیک.
سلامتی از شما دور نیست با تهران کلینیک.
تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332 رادیو تهران. تهران کلینیک.
صبح همه شما بخیر. ساعت 10:17:37 است. از شما دعوت میکنم که همراه ما به بخشی توجه کنید که درباره اختلال گنگی انتخابی در بچه ها به ما اطلاعات میده.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت مخاطبای خوبمون. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام راجع به یکی از اختلالات که در دوران کودکی گریبانگیر بچه‌هامون میشه صحبت کنم. اختلال گنگی انتخابی. متاسفانه بعضی از بچه‌ها هستن که نشانه‌هایی رو منعکس می‌کنن در رفتارشون، مخصوصاً در کلامشون، که پدر مادرها خیلی نگران میشن. یکی از این نشانه‌ها اینه که ناتوانی مستمر برای تکلم در موقعیت‌های اجتماعی نشون میدن. مثلا تو خونه خیلی راحت حرف میزنه ها، با دوست و رفیق و آشناهاش خیلی راحت حرف میزنه، ولی وقتی معلم بلندش می‌کنه، ازش سوال می‌کنه، نمی‌تونه جواب بده. احساس می‌کنه که داره کلماتو گم میکنه، جمله بندی نمیتونه ارائه بده و حالشو خیلی بد میکنه. هر چقدرم بزرگتر میشه، براش اختلال تحصیلی و پیشرفت علمی کمتر اتفاق میفته. این اختلال اگر حداقل یک ماه ادامه دار باشه و ربطی به اختلالات ارتباطی نداشته باشه، یعنی مثلا طرف مقابل افسرده نباشه یا فصاحت تکلم مشکل دار نداشته باشه، میگیم بهش گنگی انتخابی. اگر گنگی انتخابی رو تو بچه‌هاتون دیدین، حتما تدبیری بیاندیشید تا قبل از 10 سالگی برای درمانش یه حرکت علمی انجام بدید. بهترین مدل کاری هم که میتونید انجام بدید اینه که خانواده درمانی رو تجربه کنید. پدر مادرها اگه تو این قواره نکاتی رو بدونن و رعایت کنن، این گنگی انتخابی تو بچه‌ها از بین میره و دیگه میهمان دل و ذهنشون نخواهد بود. اگر بتونیم گنگی انتخابی رو تو بچه‌ها مدیریت کنیم، اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای رو تجربه میکنن. امیدوارم که اگر این نشانه ها رو تو بچه‌هاتون میبینید، با تدابیر علمی اندیشیده شده تو دنیای روانشناسی خوب بتونید رفتار کنید تا به زودی این مشکل از بچه‌ها رفع بشه. پیروز سلامت باشید. خدا نگهدار.
همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید و میخواییم با آقای دکتر محمدی متخصص محترم پوست صحبت کنیم درباره لایه برداری پوست. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر. آقای دکتر محمدی،
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
زنده باشید. آقای دکتر میشه بفرمایید که ما چند نوع لایه برداری داریم؟
لایه برداری از نظر عمقش تقسیم بندی میشه به 4 الی 5 دسته. لایه برداری سطحی،
بله،
خیلی سطحی، لایه برداری متوسط، عمقی و خیلی عمقی میشه.
خب هر کدومش رو در چه مواقعی باید انجام بدیم؟
الان تقریبا به صورت روتین خیلی کم لایه برداری انجام میشه. بیشتر بعد از اینکه روش‌های مثل لیزر اومده، تقریبا لایه برداری هایی که به صورت روتین به صورت پیلینگ گفته میشده،
بله،
خیلی کمتر انجام میشه.
بله.
ولی روش هایی که الان به صورت روتین انجام میشه و خیلی زیاد انجام میشه، میکرودرم ابریژنه که یه روش لایه برداری خیلی خیلی سطحی،
بله،
محسوب میشه، و روش های لیزر های ابلیتیو که مثل لیزر سو تو یا لیزر های اربیوم هست.
اون بخشی که معمولی و سطحی انجام میشه به پوست ما چه کمکی میکنه؟
لایه برداری خیلی سطحی، کمی لایه برداری مثل میکرودرم هست که به صورت روتین و رایج داره تو جامعه انجام میشه. اینا بیشتر برای پاکسازی های سطحی پوست، فرد میخواد مهمونی چیزی بره یا خانمی هست که میخواد برای مراسم عروسی خودش آماده بکنه، یک هفته دو هفته قبلش میاد انجام میده. این باعث میشه که صورت تمیزتر بشه، لایه شاخی کاهش پیدا بکنه و کرم استفاده میکنه صورت شفافتر و شادابتر به نظر میاد.
یعنی در این نوع لایه برداری خالها و لک ها برداشته نمیشه یا از بین نمیره؟ عرض کردم که در این نوع معمولی که فرمودید خالها و لکها از صورت پاک نمیشه.
خیر. میکرودرم یه جور پاکسازی سطحیه و یه نوع روش کمک درمانی در درمان آشنه هستش. اینا که جوشهای سرسیاه دارن که نیاز به پاکسازی صورتشون داره، و این روشهای سطحی میشه پاکسازی کرد و باعث شده که سطح پوست صافتر و بهتر بشه و اون ابریژن ها یا خراش های خیلی میکروسکوپیک از طریق دستگاه یا همون پودری که پاشیده میشه رو صورت ایجاد میشه، وقتی فرد دارو رو استفاده میکنه میزان اثر بخشی دارو افزایش پیدا میکنه.
بسیار خوبه. آقای دکتر، لایه برداری برای پوست ما مفیده یا مضره؟ حالا چه در بخش معمولی چه در بخش عمیقش؟
لایه برداری به صورت کلی روش خوبیه برای از بین بردن لایه شاخی پوست.
بله.
که قدیم ها افراد سفیداب استفاده میکردن.
بله.
یه جور لایه برداری بود که قدیم انجام میشده. الان میکرودرم به عنوان یه پاکسازی صورت برای افرادی که یه مقدار در طول روز کرم های زیادی رو صورتشون هست یا میکاپ رو صورتشون هست، میتونن به صورت عادی هر 2 الی 3 ماه یک بار انجام بدن، نه هر 2 هفته، هر 2 الی 3 ماه یک بار. بیشتر بهتر لایه برداری تو فصول سرد سال انجام بشه، مثل پاییز و زمستون،
بله،
تا تابستون و بهار.
و اگر در بهار یا تابستان انجام شد، بعدش باید چه کارهای مراقبتی انجام بشه؟
بیشتری نیاز داره، مخصوصا ضد آفتاب‌های با SPF بالای 30. الان استاندارد ضد آفتاب تقریبا همون استاندارد 50 پلاس که استاندارد 50 هستش.
بله.
بهترین ضد آفتابی که الان میشه با توجه به هوای کشور ما استفاده کرد، ضد آفتابی هستن که SPF 50 دارن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی متخصص محترم پوست از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
با تهران کلینیک رادیو تهران تماس بگیرید. شماره ها 2265-2465 و 2265-2466. شماره پیامک ما 3094 تهران کلینیک.
شعار روز جهانی بهداشت که دیروز هم عرض کردیم و در هفته سلامت هم هستیم، پوشش همگانی سلامت برای همه در هر مکانه. اینکه بدونیم کبد چرب با بدن ما چه میکنه هم به نوعی توجه به همین شعاره.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیچ پزشک عمومی هستم. امروز میخوام در مورد مسئله‌ای که ممکنه سوال شما هم باشه صحبت بکنیم. شما زیاد در مورد کبد چرب شنیدید. آیا کبد چرب برامون خطرناکه؟ چرا کبدمون چرب میشه؟ وقتی که میزان چربی در بدنمون بالا میره و مورد استفاده بدن واقع نمیشه، در جاهایی از بدن ذخیره میشه. بعضی جاها رو ما میبینیم، مثل شکم، مثل باسنها، مثل کمر، ولی بعضی جاها رو نمیبینیم. این چربی ها میتونن در ناحیه اطراف قلب، احشا و همینطور کبد رسوب بکنن. بعضی مواقع ما یک اختلال متابولیسمی داریم، مثلا دیابت که اختلال در متابولیسم چربی برامون ایجاد میکنه، سندروم متابولیک داریم، اختلالات داریم که متابولیسم چربی ها رو دچار اشکال میکنه و باعث رسوب چربی ها در سلول های مربوطه در اندام ها و اعضای مختلف بدنمون میشه که یکی از اونها کبد. بنابراین وقتی که فعالیت بدنیمون کاهش پیدا میکنه یا اختلالی در هضم و متابولیسم غذاها و مواد مصرفی داریم، ممکنه که دچار کبد چرب بشیم. کبد چرب چه عوارضی ممکنه برامون داشته باشه؟ شاید این چیزی که میبینیم اختلال در هضم غذا، نفخ شکم، دردهای قسمت بالای شکم و خستگی، ضعف، بیحالی، احساس ناراحتی که در قسمت فوقانی شکممون ممکنه داشته باشیم. با فعالیت و خم شدن بعضی مواقع ممکنه دردی رو در قسمت بالای شکممون حس بکنیم. آیا کبد چرب درمان داره؟ بله، به همون عللی که ایجاد میشه باید توجه بکنیم. باید رژیم غذاییمون رو اصلاح بکنیم، فعالیت بدنیمون رو بیشتر بکنیم. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، در مورد اون بیماری‌های زمینه‌ای به پزشک مربوطه مراجعه بکنیم و اونها رو اصلاح بکنیم. مواظب قندمون باشیم. بسیاری از مواقع قند در بدن تبدیل به چربی میشه و ممکنه که کبد چرب برامون ایجاد بکنه. از داروهای استفاده بکنیم که باعث میشن که التهاب کبد کاهش پیدا بکنه. کبد چرب در طولانی مدت ممکنه باعث التهاب سلول‌های کبدی بشه. بنابراین اگر دردمون در حال تشدید شدن یا مشکلمون پیشرفت می‌کنه، حتما باید پیگیر این مسئله باشیم. دردیه که در تمام میشه ولی باید بهش توجه کنیم.
متخصصان تغذیه میگن که خوبه به سبد غذایی خانواده بامیه هم اضافه بشه، چون بامیه دشمن طبیعی دیابته. با دیابت بیشتر آشنا بشیم.
اگر سنتان بالاتر از 45 سال است، کمتر از 2 بار در هفته ورزش میکنید، فشار خون و چربی خون دارید، همینطور مبتلا به چاقی به ویژه چاقی شکمی هستید، یا والدین و برادر خواهرتان مبتلا به دیابتند، مراقب باشید. شما در معرض ابتلا به دیابت هستید. دیابت یک بیماری خطیر است که در آن بدن شما نمیتواند قند مصرف شده را جهت تولید انرژی بسوزاند. دیابت 2 نوع دارد. نوع 1 آن را اغلب میتوان در عرض چند روز یا چند هفته تشخیص داد، چون علائم آن شدید هستند. علائمی مانند تکرار ادرار، خشکی دهان و تشنگی بیش از حد، احساس ناگهانی خستگی، کاهش وزن بدون دلیل و تاری دید. دیابت نوع 2 اما به آهستگی ایجاد شده و علائم کمتری دارد و معمولاً هنگام تشخیص آن 5 سال از ابتلا به این بیماری می‌گذرد. در شروع علائم شبیه دیابت نوع 1 می‌باشد، اما چون به آهستگی ایجاد می‌شود، توجه بیمار را به خود جلب نمی‌کند. در صورت مشاهده این علائم حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید.
خب این هم بخشی که مربوط به دیابت بود و امیدوارم به کار کسانی که درگیر بیماری دیابت هستن اومده باشه و بیاد. ساعت 10:28:39 است. زمان کمی داریم که با شما باشیم. برنج رو با روغن زیتون بپزید. کارشناسان تغذیه بر این باورن افرادی که به جای روغن معمولی برنج رو با روغن زیتون میپزن، کمتر دچار چاقی ناشی از مصرف برنج میشن. راه‌های ارتباطی ما در این برنامه در زمان پخش برنامه در اختیار شماست. 2265-2465-2265-2466 و پیامک ما 3094. سوال‌های پزشکی و روان پزشکی شما در همین برنامه میتونه مطرح بشه. ممنون از همراهی شما با تهران کلینیک امروز رادیو تهران. خداحافظ.